أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل بر جواز نظر زن و مرد به بدن محارم خودشون ذکر شد و بعد از بررسی معلوم شد این سه دلیل هیچ یک دلالت بر جواز نظر به جمیع الجسد ندارند. دلیل چهارم روایاته. روایات بر دو طائفه هستند. طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به بعضی از اعضاء زن می کند، مثل مو. اون وقت این احتیاج به یک زمیمه داره و بدون این زمیمه استدلال تمام نیست. حالا اول روایت را نقل میکنیم و ذکر میکنیم، بعد هم زمیمه اش را بیان میکنیم. روایت از سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى شعر امه او اخته او ابنته من لا يحضره الفقيه، جلد 3 صفحه 304، حدیث 1461، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 193، باب 104، از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 7. خب بر اساس این روایت نظر به شعر و موی زنانی که محرم او هستند، مثل مادرش، خواهرش، دخترش، این جایزه و اشکالی نداره. این دلالت به اصطلاح منطوقی این روایت، نهایتش جواز نظر به مو ثابت میشه. اما زمیمه‌ای که برای تمامیت استدلال لازمه اینه که بین مو و سایر اعضای جسد فرقی گذاشته نشده. به عبارت دیگر از راه عدم القول بالفصل بین جواز نظر به مو و جواز نظر به سایر اعضاء جسد، حکم برای همه اعضاء بدن ثابت میشه. کسی فرق نگذاشته، مثلا بگه به موی محرم میشه نگاه کرد، اما به دست و گردن و بازو و نمیدونم پای او نمیشه نگاه کرد. اونهایی که قائل به جواز نظر به مو شدند، همونها قائل به جواز نظر به همه اعضا هم شدن. اگرم کسی اشکال کرده، در همه اشکال کرده. کسی تفصیل بین اعضا از این جهت نداده. نه 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 نه، عدم القول بالفصل غیر از اولویته. عدم القول بالفصل از عنوانش پیداست، یعنی درسته که این روایت اثبات میکند جواز نظر به موی محرم رو، و سخن از سایر اعضا تو این روایت به میان نیامده، اما از اون جایی که قائلین به جواز نظر به مو یا قائلین به جواز نظر به زن محرم تفصیل بین اعضا ندادن، یعنی ما قائلی نداریم که مفصل باشه تفصیل داده باشه بگه به بعضی از اعضای بدن زن محرم میشود نگاه کرد به بعضی نمیشه. عورت که خب استثناس هیچی. بله؟ یعنی شما دارید رد میکنید اینو؟ آره؟ بله. حالا این اشکالیه که به این استدلال هست. ببینید، به نظر میرسه این استدلال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه همین اقوالی که ما ذکر کردیم، اون اقوال خودش بهترین شاهده بر این که بین الاعضاء تفصیل داده شده. مثلا برخی گفتند به ما بین سرته و رکبه نمیشه نگاه کرد. حالا ممکنه بگویید این از باب این است که عورت را به این معنا گرفتن، لذا این نمیتونه شاهد باشه. اما غیر از این برخی قائل بودند که به صدی در غیر حال ارضاء نمیشه نگاه کرد، یعنی کسی نمیتونه به سینه زن محرم که در حال شیر دادنه نگاه بکنه، در حال شیر دادن نیست نگاه بکنه، فقط وقتی میتونه به سینه او نگاه بکنه که داره بچه شیر میده. خب این که به سینه در غیر حال شیر دادن نمیشه نگاه کرد، این خودش بهترین شاهد بر اینه که قول به فصل وجود داره. پایه استدلال بر این اساس استوار بود، عدم القول بالفصل. روایت ثابت کرد جواز نظر به مورا، بعد از راه عدم قول به فصل نتیجه گرفتن، پس نگاه به سایر اعضا هم جایزه، چون کسی بین اعضا تفصیل نداده، یا به همش جایزه یا به هیچ کدام جایز نیست. خب این خودش بهترین شاهد بر این که تفصیل در مسئله وجود داره. این که لا یجوز النظر الی الصدی فی غیر حال الارضاء، این خودش تفصیل در مسئله است. یعنی میگه مثلا به مو میشه نگاه کرد، به گردن میشه نگاه کرد، اما به سینه در غیر حال شیر دادن نمیشه، ولی در حال شیر دادن نگاه جایزه. پس این عدم القول بالفصل که اینجا ادعا شده، این تمام نیست. این استدلالی است که مرحوم آقای خویی ذکر کردن و به نظر میاد قابل قبول نیست. این اشکالی است که ما اینجا به مرحوم آقای خویی داریم. اون حرف، یعنی استدلال رو المبانی فی شرح الاروه کتاب النکاح صفحه 51 یا 52، حالا من تردید دارم الان. پس طائفه اول از روایات به نظر میرسه قابلیت استدلال نداره و استدلالی که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کردن ناکافی است. اما طائفه دوم از روایات روایاتی است که دلالت بر جواز تقصیل زن و مرد توسط محارمه. یه سری روایات داریم که زن محرم میتواند توسط مرد محرم او، حالا یا شوهرش یا برادرش یا پدرش یا دایی، غسل داده بشه، و بالعکس اگر مردی بمیرد میتواند زن او یا عمه و خاله و دختر و مادر او اون را غسل بدن. خب حالا ببینیم این روایات چگونه بر جواز نظر به همه بدن زن دلالت میکنه و همینطور نظر به همه بدن مرد را جائز میکنه یا نه. چند تا روایت اینجا ذکر شده، خوب دقت کنید. اولین روایت از منصور ابن حازم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسافر مع امرأته یقسلها، قال نعم و امه و اخته و نحوهما یلقی علی عورتها خرقه و یقسلها. اینم در من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 94 حدیث 433، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 516 باب 20 از ابواب غسل المیت حدیث 2. منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام سوال کرده که مردی به همراه همسرش به سفر رفته و اون از دنیا رفته، آیا این مرد میتواند همسرش را غسل بدهد؟ امام فرمود بله. و امه و اخته، نه تنها عرض به حضور شما همسرش، بلکه مادر و خواهر و امثال اینها رو که معلوم میشه از محارم هستن میتواند غسل بدهد. منتها یلقی علی عورتها خرقه، روی عورت زن پارچه‌ای بیندازه و او را غسل بده. خب طبق این روایت مرد میتونه همسرش را و محارم دیگر را غسل بده و از اونجا که تقصیل ملازم با نظره، وقتی غسل جائز باشه نظر هم جائزه. مسئله موت هم تأثیری در اینجا ایجاد نمی کنه که بگیم حالا مثلا به مرده زن میشه نگاه کرد، به مرده زن محرم میشه نگاه کرد، اما به زندهش نمیشه نگاه کرد. این حرفم نمیشه گفت. پس استدلال به این روایت بر این اساسه که چون غسل جائزه و این ملازمه با نظره، پس نظر جائزه. تنها مطلبی که در این روایت آمده این است که خب باید روی عورت رو بپوشانه، یعنی نظر به عورت جایز نیست و الا اصل نظر به اصطلاح بدن مرئه اشکالی نداره. حالا این نکته ایست که عرض می کنم. اینجا ممکن است کسی به این روایت اشکال بکنه. دو تا اشکال اینجا به ذهن میرسه. خوب دقت کنید. این دو اشکال تقریبا در اکثر روایاتی که در این باب وارد شده قابل توجهه. یکی این که همین که ایشون فرمودن که خب این داره یسافر و مع امرأته، در سفر بوده و این شاهد بر اینه که در حال اضطرار امام میخواد بفرماید تغسیل المرء جائزه، در حالی که ما بحث کلی داریم که آیا در حال اختیار نظر به بدن مرأه و زن محرم جائز هست یا نیست. اون که از این روایت استفاده میشه اثبات جواز نظر به بدن زن محرم در حال اضطراره. خب معلومه تو سفر کسی رو نمیشناسه، کسی رو پیدا نمیکنه، به ناچار امام فرموده خودش غسل بده. این یه اشکال. اشکال دوم که حالا به خصوص این روایت شاید بر نگرده و اون اینه که خب چرا امام فرمود یلقی علی عورتها خرقه؟ اگر زنش رو میخواد غسل بده چرا عورتش رو بپوشاند؟ مگه نظر به عورت برای شوهر اشکالی داره؟ اینو ممکنه کسی مطرح بکنه این اشکال رو. خب در جواب میتوان اینطور گفت که چون مسئله همسر فقط نیست، مادر و خواهر و امثال اونها رو هم گفته، فوقش اینه القاء الخرقه علی العوره نسبت به مادر و خواهر واجبه، نسبت به مثلا همسر استحباب داره. حالا باید یه تفکیک اینجوری به قرینه برخی روایات دیگر قائل بشیم. مسئله سوم که حالا در این روایت مطرح نشده ولی ما در روایاتی داریم که حتی در مورد محارم امر کرده به این که غسل من وراء ثیاب باشه. اینجا اینو نداره ولی در مقابل این بعضی روایات داریم که دستور دادن به این که غسل زن محرم یا حتی مرد محرم من وراء ثیاب باشه. وقت چجوری باید جمع کرد؟ بالاخره باید در مقام استدلال به این روایت اون روایات را هم در نظر بگیریم. حالا جمعش رو ما در بعد از بیان روایات ذکر خواهیم. به هر حال عمده اینه که یکی دو تا اشکال نسبت به این روایت مطرحه. حالا باید ببینیم این اشکالات قابل جواب هست یا نیست. ما فعلا اصل استدلال و اشکالی که بعضی کرده اند به استدلال به این روایت رو متعرض میشیم تا در جمع‌بندی انشالله پاسخ این اشکال را خواهیم داد. روایت دیگر، بله، ببینید زوجیت از باب اینکه موضوعش منتفی میشه، ولی آثار و احکامش چرا؟ این آثار و احکامش هست. روایت دوم که باز مربوط به جواز تقصیل زن توسط مرد، روایتی است از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذات قرابت ان كانت له و يسب النساء علیه الماء سبن. اینم در کافی جلد 3 صفحه 157 حدیث 1 و استبصار جلد 1 صفحه 196 حدیث 689 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 517 باب 20 از ابواب و غسل المیت حدیث 3. خب حالا تو این روایت مسئله به عکسه، مرد مرده و لیس عنده من یغسله، کسی نیست او را غسل بده از مردان، فقط زنها وجود، این مرد تنها بوده و هیچ مردی اینجا حضور نداره. امام می‌فرماید همسرش او را غسل بدهد یا محارمش، ذات و خویشاوندانش، مادر، خواهر، عمه، خاله. اون حالا تو بعضی روایات داره، اتفاقا داره که اگر مثلا زنی مرد هیچ محرمی ندارد که غسلش بدن، مرد هست، مردهای نامحرمن، اونجا تو روایت داره که اون را غسل ندن، در همون لباس بپیچند و دفنش کنن. اصلا نیست. حالا دیگه در اونجا میگن اینو همینطور در لباس بپیچن. حالا این بیشتر در خصوص زن ذکر شده، اما عرض به حضور شما در مورد مرد، این که حالا این اونی که تو روایت آمده اینه، ولی ملاکش فرق نمی کنه، یکیست. علی ای حال استدلال به این روایت هم خب معلومه. این روایت داره میگه میتونه زن مرد محرم را غسل بده و نه نه، اگر امید پیدا شدن هست چرا، که مثلا 2 ساعت دیگه، چون فوریت که نداره، بالاخره چیز عرفی مستحب زودتر این کار را انجام بشه، ولی در حدی که آسیبی به جسد نرسه، اگر بتوانن بالاخره نگه دارن چرا. خب این روایت هم تقریبا همون اشکالی که نسبت به روایت اول مطرح شد و در موردش قابل طرح. اولا تو متن این روایت داره و لیس عنده من یغسله الا النساء، بعد میگوید عرض به حضور شما قال تغسله امرأته. خب این خودش ظهور در این دارد که موردش مورد اضطراره، یعنی هیچ مردی عرض به حضور شما نیست که این را غسل بده. این معناش اینه اگر مرد حاضر باشه که ان زن نمیتونه غسل بده. این به وضوح اختصاص جواز به حال اضطرار را ما میتونیم ازش بفهمیم، اما این که در حال اختیار هم جائزه یا نه، این از این روایت فهمیده نمیشه. به علاوه این روایت از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله به عینه نقل شده با یه اضافه ای آخرش داره و تصب و علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب. تا اینجا دقیقا روایت عبدالرحمن هم مثل روایت حلبی است، ولی در این دومی در روایت عبدالرحمن یه اضافه ای داره که این من فوق ثیاب باشه. خب اگر این باشه، خب این همون مشکلی که ما اشاره کردیم پیش میاد که امر به جواز تغسیل من فوق ثیاب کرده و این معلوم نیست ما ازش بتوانیم جواز و نظر را استفاده کنیم، و اون وقت چجوری باید بین اینا جمع کرد حالا خواهیم گفت. البته مرحوم آقای خویی مدعیان حتی اگر ما قائل به وجوب تغسیل من وراء ثیاب هم بشیم باز جواز و نظر استفاده میشه. یعنی اگر روایات به ما اجازه بدن، روایات ثابت کنن نظر به ثابت کنن غسل زن یا مرد محرم توسط محارم باید از روی لباس و مثلا تمیز باشه، باز هم جواز نظر ثابت میشه، چون اگر از روی لباس باشه این معناش اینه که لا یجوز النظر. این مطلب رو ایشون گفتن. حالا ما مسئله غسل من وراء ثیاب رو انشالله در مقام جمع بین روایات ذکر خواهیم کرد. اجمالا این دوتا روایت مورد استدلال قرار گرفته و نسبت به هر دو هم این اشکالات مطرحه. روایات دیگری هم باز اینجا هست، دقت کنید. از جمله روایتی از عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لم تكن امرأته معه غسلته اولاهن به و تلف على يدها خرقه. اینم تهذیب جلد 1 صفحه 444 حدیث 1436، استبصار جلد 1 صفحه 198 حدیث 696، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 518 باب 20 از ابواب و غسل المیت حدیث 6 می‌فرماید اگر مردی که همراه زنان است از دنیا برود، اگر همسرش همراه او باشه همسرش او را غسل میده، اگر همسرش همراه او نباشد اون زنان نزدیکتر به او مثل مادر و خواهر و خویشاوندان، ولی اگر اونا میخوان این کار را انجام بدن رو دستش چیزی بپیچ، دستش رو عرض به حضور شما در یک پوشش قرار بده. این باز فرق میکنه با اون روایت قبلی. اینجا نمیگه من وراء ثیاب انجام بده، نمیگه روی اون جسد پارچه و لباس قرار بده، میگه غسل دهنده به دستش چیزی بپیچد. حالا یا خرقه‌ای، پارچه‌ای، چیزی بپیچه و غسل بده. اینجا دیگه سخن از پوشش روی جسد نیست. خب این دلالتش بر جواز نظر روشن‌تره، چون بحثی از پوشش به میان نیامده. ولی اون مشکلی که در روایت قبلی بود اینجا هم هست. که چی؟ که این جواز تقصیل را فی حال اضطرار ثابت میکنه، چون میگه اذا مات الرجل مع النساء، اگر مردی که همراه زنان است بمیرد، یعنی مرد دیگری وجود ندارد. باز در یه روایت، این روایت چهارم و حالا آخرین روایت است که میخونیم، روایت متعدد اینجا، در این روایت بین هر دو موضوع جمع کرده. ملاحظه فرمودید از این روایاتی که خوندیم برخی مربوط به غسل زن محرم توسط مرد بود، برخی مربوط به غسل مرد محرم توسط زن محرم بود. در روایت عمار ابن موسی بین این دو موضوع جمع شده. عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل المسلم یموت فی السفر ولیس معه رجل مسلم. این خیلی واضح دیگه مسئله اضطرار رو داره مطرح میکنه. و معه رجال نصارا و معه عمته و خالته مسلمتان، کیف یصنع فی غسله. سوال میکنه از درباره مردی که در سفر از دنیا رفته، هیچ مرد مسلمانی همراه اینها نیست. البته مردان مسیحی هستن، ولی عمه و خاله این مرد مسلمان که خودشون مسلمانند هم حضور دارن. کیف یصنع فی غسله، در غسل او چه کار بشه؟ قال تغسله عمته و خالته فی قمیصه، عمه و خاله که حضور دارن او را در قمیص و لباسش غسل بدن. ولا تقربه النصارا، اونا نزدیک این نشن. و عن المرأت، یعنی سؤل عن المرأت تموت فی السفر و لیس معها امرأة مسلمه و معهم نساء نصارا و عمها و خالها معها مسلمون. همچنین از امام سوال شد درباره زنی که در سفر از دنیا رفته و همراه او زن مسلمان نیست، اما زنان نصارا وجود داره. عمو و دایی مسلمان این زن هم حضور دارن. چه بکنیم؟ چه باید انجام داد؟ قال یقسلونها، این عم، این عمو و دایی او را غسل بدهند. فلا تقربنها النصرانیه، اون زنان نصرانی نزدیک این نشن. غیر انه یکون علیها در اون فیسب الماء من فوق درع. الحدیث میگه اگر عمو و دایی میخوان این زن را غسل بدن، یک پارچه ای بر روی جسد قرار بدن، اون وقت آب از روی اون پارچه ریخته بشه. اینم تهذیب جلد 1 صفحه 340 حدیث 997 وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 517 باب 20 از ابواب و غسل المیت حدیث 5. خب تو این روایت دیگه به طور واضح اولا هر دو موضوع را با هم ذکر کرده، غسل المرأه توسط مرد محرم، غسل الرجل توسط زن محرم. بعد خیلی روشن مسئله اضطرار رو مطرح کرده، چون میگه لیس معه رجل مسلم، بلکه مرد مثلا یهودی یا نصرانی اونجا حاضره، و همینطور در مورد زن. پس از این روایت جواز تقصیل زن و مرد محرم در حال اختیار ثابت نمیشه. از این روایت جواز در حال اختیار ثابت نمیشه و به دست نمیاد. خیلی روشن حکم را در خصوص حال اضطرار ثابت کرد. به علاوه تصریح داره به این که این غسل من وراء ثیاب باشه، لذا بعضی از بزرگان کلن استدلال به روایات تقصیل المرأه و رجل را رد کردن، گفتن با این روایات نمیتوان جواز نظر به بدن زن یا مرد محرم را ثابت کرد. از جمله اینها این اشکالی است که در انوار الفقهاء آقای مکارم به این روایات کرده و لذا استدلال به این روایات رو کنار گذاشته، میگه اصلا با این روایات نمیشه اثبات کرد جواز و نظر الا جمیع بدن المرأه، لذا ایشون اصلا نظر مشهور و قول اول را رد کرده. دو تا اشکال ایشون مطرح کرده. یکی همین مسئله، البته این اشکال در کلمات دیگران هم در مورد این روایات هست، منتها باید ببینیم قابل پاسخه یا نه. عمده اشکالات ایشون همین دوتاست که به حسب ظاهرم ملاحظه فرمودید خیلی بیراه هم نیست. یکی این که این جواز مشروط به حال اضطراره، حالا به قرینه ذکر سفر در بعضی از روایات، البته تو این روایتی که ما آوردیم روایت چهارم مسئله سفر چرا مسئله سفر مطرحه، ولی تو بعضی روایات مسئله سفر مطرح نیست. اما روشن دلالت میکنه بر این که مسئله اضطرار. اشکال دوم هم این که این تقصیل باید من ورای ثیاب باشه. خب با وجود این دو قیدی که در این روایات آمده، آیا ما میتونیم اثبات کنیم جواز تقصیل را، اثبات کنیم جواز و نظر به جمیع بدن را؟ چه دلالتی بر این مطلب داره؟ انوار الفقهاء کتاب النکاح جلد 1 صفحه 79. خب ملاحظه فرمودید دلیل چهارم رو، روایات رو ملاحظه فرمودید، اون دوتا خصوصیت تو بعضی از این روایات هست و به خاطر این دو خصوصیتی که تو این روایات هست ایشون هم اشکال کرده و این روایات رو کنار گذاشته. اما به نظر ما این اشکالات وارد نیست. حالا ما فردا انشاءالله توضیح خواهیم داد که چرا این اشکالات وارد نیست، اون وقت این دو قید رو هم بیان میکنیم که پاسخش چیه. الحمدلله رب العالمین.